به نام خدا، با سلام خدمت دانشجویان عزیز. فصل دوم ناتوانی های یادگیری از کتاب اختلالات یادگیری آقای دکتر افروز در خدمت شما هستیم. در فصل قبلی گفتیم که دانش آموزانی که دارای ناتوانی و یا اختلال در یادگیری هستند، بین اون توانایی بالقوه که ما در فرد مشاهده میکنیم با اون عملکرد تحصیلی که از اونها انتظار داریم یه تفاوت اینجا وجود داره. یعنی اون عملکرد و پیشرفت تحصیلی که انتظار داریم در اونها اتفاق نمیفته. در این فصل چون که یادگیری در چند مرحله صورت میپذیره، شما اگر شباهت به حافظه انسان رو تشبیه کنیم به کامپیوتر، چهار مرحله صورت میگیره که درونداد یا اینپوت حافظه، یک باشه سازی یا مثلا پردازش اطلاعات، و در پایان برونداد هست. خب پس در اینجا عملکرد حافظه رو مورد بررسی قرار میدیم که در چهار مرحله انجام میگیره. وقتی ما یک مطلبی رو دریافت میکنیم، به ذهن میسپاریم، پردازش میکنیم و در پایان به صورت برونداد اونو بروز میدیم. خب پس در هر کدام از این مراحل ممکن اتفاقاتی بیفته، تداخلی با هم داشته باشن. ما اینها رو به طور جداگانه مورد بررسی قرار میدیم که در هر کدام از این مراحل چهارگانه چه اتفاقاتی میفته و به چه شکلی ناتوانی ها بروز پیدا میکنه. مرحله اول مرحله درونداد هست که خب در این مرحله اطلاعات از طریق حواس و حواس مختلفی که ما داریم دریافت میشه و پردازش و تفسیر میشه. اطلاعات به صورت حسی از حواس پنجگانه دریافت میشه از محیط. در مرحله دوم به حافظه اطلاعات مورد استفاده قرار میگیره. اگر نیاز باشه مورد استفاده قرار میگیره و یا اگر نیاز نباشه برای اطلاعات بعدی یا بازیابی های بعدی ذخیره میشه در این مرحله. مرحله سوم یک پارچه سازی است. یعنی اطلاعات جدیدی که دریافت شده با اون دانش قبلی که فرق داره سازمان پیدا میکنه، در واقع پردازش میشه و اگر ارتباطی داشته باشه با اطلاعات قبلی مشخص میشه و به این صورت سازماندهی و پردازش میشه. مرحله چهارم یا برونداد، وقتی همه این مراحل انجام شد، اطلاعات از طریق ممکنه که زبان یا فعالیت‌های حرکتی یا شکل‌های دیگه ارسال میشه یا بروز پیدا میکنه. در واقع اون چیزی که ما از رفتار و فعالیت‌های مختلف اون فرد میبینیم، میشنویم یا به شکلی بالاخره ارسال میشه اطلاع. حالا ببینیم که در هر کدوم از این مراحل چگونه و چه اتفاقاتی رخ میده که ناتوانی به وجود میاد در افراد دانش آموزان. خب اولین مورد ببینیم که در مرحله درونداد یا اون مرحله ای که از طریق حواس ما اطلاعات رو میگیریم، یعنی فرد اطلاعات رو میگیره، چه اتفاق میفته. خب اینجا افرادی که دارای مشکل اختلال یادگیری هستن اطلاعات رو میگیرن، درک میکنن، ولی بد ادراک میکنن. یعنی در عین اینکه شنوایی خوبی دارن، در عین اینکه بینایی خوبی دارن، ولی بد میشنون، بد میبینن، یا ادراک کامل و یک پارچه‌ای ندارن، ناتوانی ادراکی دارن. و خب مثال میگه که مهم نیست شما چی میبینید، ممکنه یک شیء رو، یک چیزی رو همه ببینن، ولی خب مهم اینه که چگونه ادراک میکنن. افراد به شکل‌های مختلف اونو ادراک میکنن. خب اونا دانش آموزانی که مبتلا به اختلال یادگیری هستن اطلاعات محیطی رو بد ادراک میکنن و یا ادراک انجام میدن به صورت غیر دقیق و ناپایدار و بد یاد میگیرن، یعنی دنیای بی ثبات و غیر قابل پیش بینی دارن. خب این باز به سه شکل خودش رو نشون میده، ناتوانی های در مرحله درونداد یا مرحله ادراک اطلاعات. ممکنه به صورت ناتوانی های ادراکی دیداری باشه، مثلا حروف رو معکوس کنن میکنن این افراد، مشکلاتی در توالی حروف و کلمات دارن، جا انداختن کلمات و تکرار کلمات. یعنی به زمینه های غیر ضروری بعضی مثلا بیشتر از حد توجه میکنن، یعنی از اون اصل مطلب دور میشن. و دومین حالت ممکنه که به صورت ناتوانی های ادراکی شنیداری بروز پیدا کنه، مثلا صداها رو به درستی تشخیص ندن، کلمات همسان رو تشخیص ندن با هم، در شکل زمینه مشکل داشته باشن در درکش و ناتوانی در پردازش صداهای دریافته و کند هستن، معمولا در پردازش اطلاعات خیلی کند هستن. و سومین حالت ممکنه به صورت اختلال‌های حسی یک پارچه بروز پیدا کنه، یعنی در این دانش آموزا در دویدن، پریدن، بالا رفتن و از این قبیل مسائل مشکل دارن، حساسیت لامسه ای دارن، این حساسیت دارن که در آغوش گرفته بشن یا از مثلا برچسب لباس اگر آویزان باشه خیلی حساس هستن و دوست ندارن این گونه باشه، شکایت از بستن کمربند که به صورت خیلی سفت باشه شکایت دارن، در حفظ تعادل خودشان مشکل دارن، در گره زدن مثلا گره زدن تناب و نخ مشکل دارن، بند کفش همینطور، و باعث آزردگی هم کلاسی ها و هم سالان خودشون در مدرسه معمولا میشن. و چهارمین حالتی که در مرحله درون داد خودش رو بروز میده مشکلات ادراکی اجتماعی هست، یعنی از علائم اجتماعی درک درستی ندارن و معمولا به درستی تفسیر نمی کنن، سوء تفسیر دارن از حرکات بیان چهره و تون صدا و نظاهران که بین ما افراد عادی ممکنه خیلی خب قابل فهم باشه و برای اونا قابل فهم نیست، یعنی تفسیر متفاوتی دارن از اون حرکات بیان چهره، زبان بدن و تون صدا و نظاهر اینا. خب این در مرحله درون داد. حالا ببینیم در مرحله حافظه چه اتفاق میفته. خب ما اطلاعات رو گرفتیم و میخوایم به حافظه بسپاریم و اونها رو به هر حال سازماندهی کنیم، مرتب کنیم و برای به خاطر سپردن رو تغییرات درش بدیم. خب اطلاعاتی که ما دریافت میکنیم، افراد دریافت میکنن، ابتدا وارد حافظه کوتاه مدت میشه، بعد اونجا مرور میشه، سازماندهی میشن و از اونجا بعدش مرحله بعدی وارد حافظه دراز مدت میشه. در واقع دو قسمت، حافظه کوتاه مدت و حافظه دراز مدت. این افراد دارای اختلالات یادگیری معمولا حافظه دراز مدت خیلی خوبی دارن، خیلی اتفاقات گذشته رو به خوبی یاد میارن، خاطرشون هست، شکست هایی که داشتن، مسائلی که داشتن، ولی به خصوص اگر اطلاعاتی که مورد علاقه شون باشه معمولا به خاطر میسپرن. اطلاعات دراز یعنی حافظه دراز مدت خوبی دارن اگر اطلاعات معنی دار باشه، مورد علاقه شون باشه. و ولی بالعکس در حافظه کوتاه مدت مشکل دارن این دانش آموزانی که در این مرحله ناتوانی دارن. مثلا یک برای حفظ یک مطلب، یک فرد عادی ممکنه 3 تا 5 بار یک مطلبی رو مرور کنه، مطالعه کنه، یاد بگیره، ولی این افراد چون در حافظه کوتاه مدت مشکل دارن باید خیلی بیشتر تکرار کنن، مثلا 10 الی 15 بار ممکنه که لازم باشه تکرار کنه تا یاد بگیره نسبت به افراد عادی. پس اینها در مرحله حافظه کوتاه مدت مشکل داره. ببینیم در مرحله بعدی یک پارچه سازی یا هم پردازش اطلاعات چگونه مشکل خودش رو بروز میده. خب این ناتوانی در مرحله یک پارچه سازی یا پردازش اطلاعات به چند حالت خودش رو نشون میده. ممکنه به صورت ناتوانی در توالی باشه، مثلا این اگر از این افراد بخوایم که یک داستانی رو تعریف کنن معمولا در توالی داستان و حوادث داستان دچار اشتباه میشن، ممکن مثلا نتونن تصور کنن و اون داستان رو طبق روال خودش تعریف کنن، یا مثلا قادر به هجی کردن کلمات به شکل صحیح نباشن، یا مثلا شما یک تمرین ریاضی روی تخته مینویسین 16 - 3 مثلا مساوی با چند، اینها ممکنه که 16 رو به صورت 61 ببینن، یعنی جای اعداد رو تغییر بدن، یعنی توالی اعداد رو عوض کنن. خب پس در طبیعتا نتیجه دیگری هم خواهند گرفت. مورد بعدی در بحث یک پارچه سازی با پردازش، ناتوانی در مفاهیم انتزاعی است. این افراد معمولا در درک مفاهیم انتزاعی مثلا شوخی که ما میکنیم، جوکی که میگیم مشکل دارن و دارای مشکلات در تعمیم پذیری دارن، یعنی نمیتونن مسائل رو با هم دیگه تعمیم بدن و اون نتیجه که ما میگیریم اونها نمیگیرن، نتیجه دیگری رو میگیرن. و مورد بعدی ممکنه ناتوانی در سازماندهی باشه. تقریبا تمام افرادی که مبتلا به اختلالات یادگیری هستن مشکلات سازماندهی دارن. خب مثلا اطلاعات پراکنده‌ای رو ما میگیریم و به صورت یک کل در میاریم و یک نتیجه ازش میگیریم، ولی این افراد این کار رو نمیتونن انجام بدن. یعنی در به هم پیوستن بخش های چنگانه و درکش به صورت یک مفهوم کلی یا گشتالت اینا مشکل دارن، نمیتونن اون مفهوم کلی رو که ما به راحتی افراد عادی به راحتی این کار انجام میدن، اینها نمیتونن اون مفهوم کلی رو برای خودشون بگیرن و ایجاد کنن. که به هر حال یکی از نشانه های اصلی میزها، لحاف، اتاق خواب و غیره که مربوط به خودشه اونا هست، معمولا نامرتبه. میز نامرتب، لحاف نامرتب، اتاق خواب نامرتب و همچنین مدیریت زمان ندارن معمولا و نسبت به زمان حال و گذشته درک خیلی ضعیفی دارن. اونا از نشانه های این افراد است در این مرحله پردازش. و اما چهارمین مرحله در مرحله برونداد، یعنی اون جایی که بروز میدن حرکات رو، اونجا چه مشکلاتی؟ خب این یه مدار مفصل‌تر بحث شده. ممکنه به صورت ناتوانی زبان خودش رو نشان بده در مرحله برونداد. خب زبان همه میدونیم یک موضوع خیلی مشکل هست، یعنی صحبت کردن مجموعی از حرکات و اعمال مختلف هست که مشکل پیچیده به حساب میاد. وقتی که فرد دچار ناتوانی در زبان میشه، خب در ایجاد ارتباط در موقعیت‌های کاری، مدرسه و اجتماع احساس شکست می‌کنه، نمی‌تونه ارتباط برقرار کنه. این مشکل واقعاً در سال‌های بعدی خودش رو به صورت خیلی جدی نشان میده. وقتی ازشون سوالی پرسیده میشه، معمولاً زیر لب سخن میگن یا اصلاً جواب نمیدن یا دوباره هم سوال رو میپرسن. به این شکل نمی‌تونن به درستی اون جواب درست رو به ما بدن و پاسخی هم که معمولاً میدن به صورت مغشوش و مبهم هست. ما معمولاً قادر به فهمش نیستیم. این به صورت ناتوانی زبان خودش رو نشان میده در مرحله برونداد. خب یا ممکنه به صورت ناتوانی های حرکتی خودش رو نشان بده. خب ناتوانی های حرکتی به چند صورت باز اینجا تقسیم شده. اگر این ناتوانی و ناهماهنگی حرکتی در استفاده از گروه بزرگی از مایش ها باشه، مثل بازو، تنه و پا باشه، این به عنوان مشکلات حرکتی درشت نامیده میشه. اگر فردی در انجام تکالیف خیلی ظریف با سایر انگشتان مثلا انجام میشه، مشکل داشته باشه، این هم میگن مشکلات حرکتی ظریف. حالا مشکلات حرکتی درشت، این بچه ها معمولا، این کودکان که مشکلات حرکتی درشت دارن، خب خیلی به نظر نگاه که بهشون میشه دست پاچه لفتی هن، فعالیت مثل دویدن، بالا رفتن از جایی یا دوچرخه سواری رو خب نمیتونن به درستی انجام بدن. این از نشانه های این کودکان هست. حالا کودکانی که مشکلات حرکتی ظریف دارن، خب اینها در کار بردن دست قالب معمولا مشکلاتی دارن. نوشتنشون خیلی کنده و دست نوشته های آشفتهی دارن که مشکلاتی در هجی کردن، گرامر، در تلفظ، دستور غلط مثلا می نویسن یا کلمات کلیدی رو به هر حال حذف می کنن از یک جای چیزی که میخوان بیان کنن یا بد حجی می کنن. این به این صورت خودش رو نشان میده که مشکلات حرکتی ظریف داره. و مورد بعدی ناتوانی حرکتی ممکنه به صورت مشکلات دیداری حرکتی خودش رو نشان بده. خب افرادی که دارای مشکلات ادراکی دیداری حرکتی هستن، مثلا فرض کن شما یه تابلوی رو، نقاشی رو معلم کشیده روی تابلو روی تخته و از دانش آموزان میخوان که ازش کپی کنن و از روی اون بنویسن یا بکشن. خب این کودکان معمولا نمیتونن به سرعت این کار انجام بدن، خیلی کند و اگر انجام بدن به درستی انجام نمیدن. این در واقع اون اعمالی که مستلزم هماهنگی دست و چشم باشه اینا به درستی نمیتونن انجام بدن و به طور معمول کار کلاسی و تکلیفشون رو نمیتونن درستی به پایان برسانن و تکالیف رو معمولا ناقص انجام میدن. خب این به هر حال ویژگی هستی در این کودکان وجود داره، باید اینها رو مورد توجه قرار بدیم. حالا در مورد علل و عوامل ناتوانی های یادگیری در فصل گذاشتن بحث شد، علل بخصوص آموزشی و نارسایی های تدریس به طور کلی اشاره شد. خب عوامل خیلی گسترده هست، ولی اینجا در این فصل سه محور اصلی رو برای این مشکلات یادگیری این کودکان بیان شده که خدمت شما عرض میکنم. اولین عوامل درون فردی هست. خب درون فردی یعنی در کودکانی که مبتلا به ناتوانی یادگیری هستن یه سری اختلالات و نارسایی های زیستی و عصبی مثلا وجود داره، که مثلا بی‌نظمی های بیوشیمیایی، ضایعات جزئی مغز، مسمومیت، اختلال سوخت و ساز، بیماری ها، جراحت ها و تأخیر و مشکلات در روند رشد کودک وجود میاد و نارسایی مادرزادی میتونه شامل عوامل درون فردی بشه. مورد دوم عوامل شخصی و شخصیتی. خب ویژگی های شخصی مثلا فرض کن نگرش منفی که اون شخص به برای یادگیری داره، بی‌توجهی، سهل‌انگاری، تنبلی، سستی، خب اینا نشان میده که خود فرد واقعا مهمه، یعنی خود اون کودک مسئول یادگیری خودشه، مسئول عدم یادگیری خودشه، که مثلا معلم خوبه، شرایط خوبه، کلاس خوبه، از نظر سیستم عصبی بررسی می‌کنیم، برای هوشی دانش آموز در سطح مناسبی قرار داره، ولی یادگیری صورت نمیگیره. اینجا نقش خود شخص و اون علاقه مندی و توجه کافی نکردن خودش خیلی اینجا مهمه، که هر حال باید بهش توجه بشه و سعی بر رفع اون بشه. و این دانش آموز معمولا خب یه فاصله معنادار بین توان بالقوه‌ای که ما قبلا گفتیم که انتظاراتی که از اونها داریم و بین توان بالفعلشون فاصله وجود داره، یعنی در واقع به اون پیشرفت تحصیلی که مورد نظر هست نمیرسن، که به هر حال اون نمراتی هم که بررسی میشه نشان میده که فاصله زیادی بین توان بالقوه و توان بالفعل نوع کودکان وجود داره. عامل بعدی عوامل برون فردی هست. خب درون فردی، شخصی و شخصیتی رو گفتیم خدمت شما. عوامل برون فردی، خب عواملی هست که ممکن خارج از اراده و کنترل کودک باشه، مثلا شرایط آموزشی نامطلوب که در مدرسه ممکنه وجود داشته باشه، یا روش های تدریس نامناسب برخی از معلمان، بی‌نظمی، بی‌حوصلگی معلم و یا بی‌رغبتی معلم در انتقال پیام و تدریس و عدم توفیق معلم. خب معلم تلاش میکنه که نگرش منفی دانش آموز رو تغییر بده ولی توفیقی حاصل نمیشه. اینها عواملی است که خارج از اراده و کنترل کودکان ممکنه باشه، یا مثلا در بعضی موارد تنظیم غیر اصولی برنامه‌های درسی، متراکم کردن مواد آموزشی، تکیه بر محفوظات که در بعضی جاها انجام میشه، عدم استفاده از مواد آموزشی مرتبط و بی‌توجهی به نیازهای خاص افراد ممکنه که خارج از حال عواملی است که خارج از کنترل کودکان هست. خب به هر حال این مجموعه عواملی که مرتبط با اون کارکرد حافظه در کودکان بود مورد بررسی قرار گرفت، که به هر حال در هر مرحله به شکل خاصی بروز پیدا میکنه و در کل حالا نتیجه که میتونیم از این مباحث بگیریم اینه که شناسایی و برچسب زدن به دانش آموزان در مورد یادگیری خب کار حساسیه و بسیار از دانش آموزان ممکنه که به هر حال دچار مشکلاتی در یادگیری باشن، ولی از نظر هوشی، از نظر شرایط در حد نرمال و طبیعی باشه. اینها رو به هر حال خیلی با دقت زیاد باید مورد بررسی قرار بگیره و با افراد صاحب نظر هم مشورت های لازم انجام بشه. خب انشاءالله در فصل بعدی ویژگی های کودکان و نوجوانان با نشانه ها رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. شما رو به خدای بزرگ می سپارم.